بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه قرار شد که در دنباله بحث های توحیدی راجع به مسئله خلقت آدم در قرآن بحثی بکنیم. یک مطلبی را ما قبلا یادم نیست در کدام جلسه بوده، در همین جلسات توحیدی این مطلب را ما گفتیم که اون را در ابتدای عرایض باید تکرار بکنیم. اون این است که نه از نظر علمی، یعنی علمی فلسفی، مقصودم علم الهی، و نه از نظر قرآنی رابطه میان خلقت دفعی اشیا و مسئله خداشناسی وجود ندارد و برعکس، یعنی رابطه ای هم میان خلقت تدریجی و مادیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر مسئله توحید و خداشناسی هیچ مربوط نیست به این مطلب که ما خلقت اشیاء را لزوماً دفعی بدانیم، که اگر ما قائل شدیم به این که خدایی هست پس باید قائل بشیم که اشیاء هم دفعی و آنی خلق شده اند و قهرن در باره انواع موجودات هم مجبور باشیم که قائل باشیم که انواع موجودات همه اینها آنن و دفعتن به وجود آمدن، از هیچ رابطه وجود ندارد. کما اینکه قهرن هیچ منافاتی هم نیست میان این که ما قائل به خلقت تدریجی اشیاء انواع بشیم و در این حال قائل به وجود خدا باشیم. این یک حرف غلطی بوده که در قرن 19 در دنیا سر و صدایی به وجود آوردن، گفتن یا ما باید قائل بشیم به وجود خدا یا باید قائل بشیم به خلقت تدریجی و تکاملی اشیاء مخصوصا انواع. از جنبه علمیش قبلا بحث کرده بودیم. در قرآن کریم هم هیچ جا روی این مسئله استناد نشده است. یعنی این همه که قرآن بشر را دعوت به توحید و خداشناسی کرده است، هیچ وقت این مسئله را به عنوان یک دلیل برای توحید و خداشناسی ذکر نکرده است. یکی شما معتقد باشید به وجود خدا، چرا؟ برای اینکه این اشیاء نبودن و در یک آن و در یک لحظه به وجود آمدن. ما هم چیزی نداریم، نه برای جندارها و نه برای غیر جندار. کما اینکه ما در قرآن بیانی نداریم راجع به همه انواع جندارها، که مثلا کما اینکه شاید در بعضی از کتاب ها مثل این که هست، یادم هست در بعضی از کتاب های دیگر مذهبی دنیا وجود دارد، بحثی شده باشد مثلا خداوند در یک روز مثلا کبوترها را آفرید، خداوند در یک ساعت نمیدونم اسبها را آفرید. همچی چیزی ما نداریم. اون چی که ما در قرآن داریم راجع به خلقت آدم است. این هست در قرآن، خلقت آدم، که همین موضوع بحث ماست. و عجیبم این است که موضوع داستان آدم و خلقت آدم و این حرفا که در قرآن هست، این داستان متوجه مسئله توحید ابدا نیست. یعنی در زمره مسائل توحیدی و قرآن نیست. یعنی خلقت آدم را به عنوان نشانه ای از وجود خدا، خلقت آدم اولیه را، خلقت آدم اولیه در قرآن به عنوان یک آیت به اصطلاح خود قرآن، به عنوان یک دلیل بر وجود خدا هیچ گرفته نشده، بلکه این داستان در قرآن متوجه یه نکات دیگری است، اخلاقی یا غیر اخلاقی. در درجه اول متوجه اون استعداد معنوی عجیب انسان است که میگوید که ما آدم رو خواستیم بیافرینیم فرشتگان از ما اعتراض کردن یا سوال کردن و بعد ما اونها را به چه وضعی قانع کردیم و به جوری که به اونها به خود اونها ثابت کردیم که این آدم از فرشتگان بالاتر است. یعنی اون استعداد و استعداد معنوی انسان به حدی که از فرشتگان بالاتر است، این رو ذکر کرد. یعنی مسئله انسان مطرح است در اونجا و اهمیت داره. در سایر قضایای مربوط به آدم هم جنبه های اخلاقی مسئله را مورد توجه قرار داده است. مثلا آدم حرص ورزید، مرتکب خطیئه ای شد، از مقام عالی خودش سقوط کرد، تنزل کرد، باز توبه کرد، خداوند توبه او را پذیرفت. یعنی مسئله صعود و هبوط انسان، انسان به مقامی میرسد، مقام عالی، در اثر یک لغزش سقوط میکند، باز میتواند در اثر توبه و بازگشت برگردد به مقام اول. در صورتی که خلقت این انسانهای موجود همین جریانی که الان هست، این در قرآن به عنوان دلیل تولید خداشناسی این آورده شد، هم دلیلی برای قیامت آورده شده، هم دلیلی برای خداشناسی. این هست. این خودش به نظر من خیلی نکته جالب توجهی است که خلقت آدم اول در قرآن جزء مسائل خداشناسی نیست، ولی خلقت این آدم هایی که الان وجود دارن، همین جریانی که الان وجود دارد، همین که نطفه ای تبدیل می شود به علقه، به مضغه، مراحلی و بعد یک انسان می شود، این در قرآن جزء مسائل توحید. پس بنابراین ما چه از نظر علمی و فلسفی و چه از نظر قرآنی، مسئله خلقت آدم اول از برای ما جزء مسائل خداشناسی و توحیدی نیست. این یه مسئله بود که مربوط به گذشته بود. حالا بحث بکنیم، بحث چه کرده بودیم، حالا دنبال اون رو بحث بکنیم. عرض میکنم که راجع به اصل مسئله خلقت آدم که این چی هست و چگونه هست و قرآن کریم و کتابهای مقدس آسمانی چگونه درباره این نظر دادن، یه مسئله بوده که از قدیم الایام یک مشکلی بوده است. با علم قدیم با یک شکل ناسازگار بوده است، با علم جدید به شکل دیگری ناسازگار بوده است. از نظر علم قدیم چون افلاکی را به شکل خاصی قائل بودن، معتقد بودن که این وضع عالم یک وضع بی‌نهایتی است. یعنی این افلاکی که ما می‌بینیم، این خورشید و این ستارگان و افلاک به همون شکلی که می‌گفتند و وضع زمین و این حرفا، اینا یه چیزهایی نیست که بگیم در 20,000 سال پیش، 100,000 سال پیش، حتی 1,000,000 سال پیش یا 1,000,000,000 سال پیش به وجود آمده. از نظر فرضیه‌های قدیمی‌ها ازلی همین جور بوده، حتی خداشناسانشون همین جور معتقد بودن. راجع به انسان هم معتقد بودن که نوع انسان همیشه بوده، نوع انسان همیشه بوده است، هیچ وقت نبوده که نوع انسان بر روی این زمین وجود نداشته باشه. بنابراین مسئله خلقت آدم برای اونها، اون چی که در کتب مقدس آسمانی آمده است، برای اونها یه مشکلی بوده که اینو چجوری بیان توجیهش بکنن. ناچار یک توجیهاتی پیش خودشون میکردن که حالا عرض میکنم. در علم جدید شکل دیگری پیدا کرده قضیه. در علم جدید معلوم شده است که نه، اون فرضیه هایی که قدما راجع به زمین و آسمان و اینها میکردن و این زمین رو در همین وضع میگفتن همیشه بوده است، اینجور نیست. در میلیون ها سال پیش و بلکه میلیارد ها سال پیش این زمین اساسا نبوده، در فرضیه‌ای که میگن این به صورت جرقه‌ای از خورشید جدا شده، میلیون‌ها سال برش گذشته است که اساساً زیحیاتی بر روی اون نبوده است، تا رسیده به یه مرحله‌ای که مسلم که معلوم نیستم چطور شده است، هنوزم مجبوره برای این برای اولین بار حیاتی در روی زمین پیدا شده است. این حیات هم از اون ساده ترین و بسیط ترین شکل شروع شده تا رسیده به این عالی ترین شکلش که الان وجود دارد که انسان مترقی ترین نوع زی حیات هست. بعد از نظر علم امروز به شکل دیگری مسئله خلقت آدم به اصطلاح مطرح است که میگن اونجوری که در کتابهای مقدس آسمانی آمده است ترس کرده، مسئله توحید اینجا مربوط نیست، مسئله کتب آسمانی مطرح است که در کتب آسمانی اونجور بیان شده که انسان ابتدایش نوش از اینجا شروع شده است که یه فرد ابتداعاً از خاک به وجود آمده است و از اونجا دیگه بعد از نسل او از اولاد او به این ترتیبی که امروز میبینیم ادامه پیدا کرده است. راجع به آدم در میان قدما یه نظریه بوده است که بعضی از متجددین هم همینجور گفته بودن. داستان آدم را اساسا یک رمز تلقی می کردن، نه یک حکایت تاریخی. می گفتن که اینی که در کتب آسمانی آمده است ما آدم را آفریدیم، یا آدم شخص نیست یعنی انسان. اگر گفتن که آدم را ما آفریدیم از خاک و گل، خب همین از همین انسان ها همه از خاک و گل به وجود آمدن، برای اینکه این مبدأ پیدایش و تغذی این انسان ها بالاخره بعد میگرده از همین مواد و عناصری که در این دنیا هست دیگه. دلیلش هم این است که قرآن همین جوری که میگه اسم اون آدم رو وقتی میبرد میگه از خاک آفریدیم، گاهی وقتا به طور کلی میگه ای انسانها ما شما را از خاک آفریدیم، میگه همه شما را ما از خاک آفریدیم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. اینجا که صحبت یه شخص نیست، همه شما را از این خاک به وجود آوردیم و در این خاک هم برمیگردانیم و از همین خاک هم بار دیگر محشور و مبعوث میکنیم. پس این که آدم از خاک آفریده شده همینه که همه انسان ها از خاک آفریده شده. گفتن اگر این که در کتب آسمانی هست که آدم مسجود ملائکه واقع شد، معنیش نیست که این یک حکایتی در تاریخ واقع شده، مقصود این انسان همین موجودی که امروز ما داریم میبینیم، این دارای یک استعداد بسیار عالی هست به طوری که فرشتگان در مقابل او خاضع هستند، در خدمت او هستند و می توانم باشن، همین جوری هم که هستن و بودن. از افراد همین انسان ما می دونیم که افرادی به نام پیغمبران به وجود آمدن که حتی ملائکه مقرب دون اینها بودن. بعد گفتم خب اینها از خود قرآن هم دلیل دارد، قرآن اگر اون رو به اون صورت گفته است اینها هم گفته است. آیه ایست از در سوره اعراف و آیه است در سوره سجده که همون آیه در این کتاب خلقت انسان آقای دکتر صحابی هم به وجه دیگر مورد استناد واقع شده. در سوره اعراف عبارت این است، خیلی هم جالب هست اینها، یعنی مسائل است که واقعا هم انسان را وادار به تفکر میکند. میفرماید که ولقد خلقناکم، ما شما را آفریدیم، صحبت آدم به معنی یک شخص نیست اینجا. ولقد خلقناکم، ما شما را ای انسانها آفریدیم، چون کم ضمیر ما یعقل به اصطلاح شامل غیر انسان ها نمیشه ولی شامل عموم انسان ها میشه.
ثم صورناکم، بعد ما به شما صورت بخشیدیم. صورت دادن وقتی است که خلقت شما رو به صورت کامل کردیم، که در جای دیگه داره که فعضا سویتوهو، همچنین سامان بخشیدیم، تکمیل کردیم. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما شما را آفریدیم، به شما صورت بخشیدیم، بعد به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید. اینجا سجده آدم بعد از خلقناکم و بعد از صورناکم قرار گرفته. پس این آدم آدم نوعیست دیگه، روی شخص نیست. پس معنیش اینه که شما را آفریدیم، به شما صورت بخشیدیم، بعدم به فرشتگان گفتیم به شما سجده بکنم. اگر این آدم شخص می بود باید یه جور بگه اول آدم را آفریدیم، فرشتگانم گفتیم به اون آدم سجده بکنم، بعد از اون آدم شما را آفریدیم از نسل او. اینجا که عکس قضیه است. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پس به حکم این که القرآن یفسر بعضه بعضا، که بعضی از آیات را باید مفسر بعضی دیگر قرار داد، ما اون آیاتی که ظاهرش این است که آدم اولی بوده است و اون آدم یه شخص بوده است، اون آیه رو وقتی که عرضه می داریم بر این آیه او رو تفسیر می کند که نه او یه رمزیست از انسان به معنی عام، رمزیست از انسان به معنی عام. آیه دیگری هست در سوره الاطلام میم سجده که اون آیه را من در اون آیه اینجور می‌فرماید که الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين، خدا اون که هر چه را آفرید نیکو آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز کرد. راجع به این بدا خلق الانسان من طين باز ما بحث می‌کنیم. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، بعد نسل انسان را از یک اصاره، البته اصاره مقصود نیست این که فرض کنید که آبی میول میگیرن، مقصود چیزی که از چیزهای دیگر گرفته شده است، از اشیاء دیگر هی به وجود آمده، مثل که خود میوه هم اصاره است، میوه خودش از باب این که اصلش همین خاک هست و همین هوا هست و همین مواد هست، ولی اینها پس از این که مراحل خیلی زیادی رو طی میکنه میرسه به این مرحله، خود میدم اثاره. نسل او را از اثاره، از یک آب پستی، یعنی آبی که انسان ها ازش تنفر دارن، از او قرار داد. پس ببینید مرحله اول این است، خلقت انسان را از گل قرار داد. ثم یعنی بعد. ثم را علمای ادب میگن برای ترتیب است و تراخی، یعنی ترتیب یعنی پس از اون ولی با مهلت. فرق بین فی و ثم را میگن الفاعل ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصال. شعر الفی ابن مالک وقتی میگن که جا زیدان فامرون، زید آمد پس امر آمد، ایسه یعنی بعد از اول زید بود بعد امر، اما فاصله رو نمیگوید. اگر گفتن جا زیدون ثم امرون، ما در فارسی در هر دو مورد کلمه پس را ذکر میکنیم، ولی در عربی این دو تا با هم دیگه فرق میکنن. زید آمد پس از اون به فاصله امر آمد، ثم فاصله رو میرسه. ثم بعد به فاصله نسل او را از خلاصه ای از آب پستی قرار داد. ثم باید بعد به فاصله ای سواه و متعادلش کرد، او را سامان به او بخشید. و نفخ فیه من روحی و از روح خود در او دمی. ببینید دو مرحله بعد از خلقت انسان میرسد به مرحله نفخ روح. انسان را آفرید، بعد از او نسل انسان را از یک آب چنینی قرار داد، بعد او را سامان بخشی و از روح خود درو دمید و جعل لکم السمع والابصار والافئده، و برای شما، باز یه دوباره که کلمه درست شما می شود، برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد. بعضی از مفسرین که من سابق دیده بودم حالا فرصت نکردم ببینم، از ضمیر سواه را به انسان، یا دو آیه داشتیم، یکی بعد خلق الانسان، یکی ثم جعل نسله، انسان را از گل آفرید، بعد نسلش را از عصاره از آب تلخ قرار داد، بعد او را سامان بخشید. او را یعنی انسان را یا نسل را. بعضی از مفسرین گفتن مقصود نسل است، نسل انسان را سامان بخشید و از روح خود درو دمید و برای شما چشمها و گوش و دلها قرار داد. پس این میرسوند که این نفخ روح مال همین نسل است. نفخ روح که مال نسل است، این همون است که در آیات دیگه این فرماید وقتی که ما روح را دمیدیم به انسان، به فرشتگان گفتم سجده کنیم. پس این چیزی جز این که خداوند نیروهای این عالم را، نیروهای روحانی و غیر روحانی این عالم را در مقابل انسان خاضع قرار داده است، چیز دیگری نیست. اینها عرض کنم که آیاتی است که مورد استناد بعضی از قدیم قرار گرفته است، که اساساً آدم را که در کتاب که در قرآن مخصوصاً هست، در کتاب‌های مقدس، اون را به صورت یک شخص تلقی نکنند. بگن کلمه آدم در قرآن مساوی است با کلمه انسان در قرآن. همونجوری که انسان یک مفهوم کلی نوعی هست، آدم هم یک مفهوم کلی نوعی است. با این تفاوت که تحت عنوان کلمه آدم یک داستان رمز آمیزی هم ذکر شده است، که همون داستان رمز آمیز سبب شده است که بعدها این خیال به وجود بیاد که این آدم شخص بوده است. توی این علمای جدید هم، یعنی این عصر جدید مقصودم، یادم نیست که در کتاب‌های مرحوم شریعت سنگلجی در کجا بود دیدم که او هم دیدم بین که اساساً همین عقیده رو انتخاب کرده و میگه که نه، همین است و غیر از اینم چیزی نیست، و در قرآن آدم یک شخص معین نیست. ولی خب این نظر یک نظری است که نمی‌شود این را قبول کرد، چون تنها این آیات در قرآن نیست. آیات دیگری هم در قرآن هست که از اون آیات دیگر کاملا و به صراحت می شود استنباط کرد که آدم، اینی که در قرآن به نام آدم نام برده شده است، یک شخص بوده است. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینجا که میگه خداوند برگزید آدم را و نوح را و ابراهیم را، اینجا آدم در مقابل نوح و ابراهیم قرار گرفته، این معلومه که به عنوان یه شخص اسم برده شده. یا بنی آدم ای فرزندان آدم، یا بنی الانسان در قرآن گفته نشده، حالا کلمه بنی آدم را میشه بازم توجیه کرد، ای فرزندان انسان. اما در داستان همون آدم و شیطان اینجا داره که شیطان گفت لأحتنکن ذریته، من بیخ گلوی ذریه این آدم رو خواهم گرفت. و به علاوه تقریبا می شود گفت که از صدر اسلام تا حالا تنها یک منبع قرآن که ما نداریم. نمیگم در اینجور مسائل به یک حدیث و دو حدیث و پنج تا حدیث هم میشه اکتفا کرد، چون متواتر که نیست، ولی گاهی وقتا بعضی از مسائل جزء واضحات و ضروریات به شمار میاد. به نظرم نشود تردید کرد در این که از صدر اسلام تا حالا یه حضرت آدمی همه مسلمانان قبول کرده بودن، یک کسی را به نام حضرت آدم، یعنی به عنوان یک شخص او را قبول کرده بودن. من فرصت نکردم آیاتش را، چون همه آیاتم در این کتاب جمع شده بود، در آخر کتابم بود دیگه، من علاهده اینها را ننوشتم در یه جایی بیارم، ولی خب آیاتی هست، آیات زیادی هست در قرآن که از این آیات کاملا میشه فهمید که هم از آیات قرآن هم از ضرورت عالم اسلام که حضرت آدمی بوده، خلاصه یک شخص بود. در این کتاب آقای دکتر صحابی که من تا این هفته نخونده بودم، در همین هفته این کتاب رو خوندم و حال انصاف که بیش از میزانی بود و مقداری بود که من اول براش حدس میزدم، یعنی اول یک جزوه کوچیکی که من دیده بودم شرکت انتشار منتشر کرده بود، چی؟ قرآن و تکامل. بله، من خیال میکردم روی زمینه اونه، اون خیلی چیز ضعیفی بود، اون چیزی بود، من خیال میکردم همون را شرح و بستی دادم. بعد دیدم نه، روی این موضوع کار شده و خوب هم کار شده است. و انصافا نمیخوام بگم که حالا هر چی که در این کتاب گفته شده حرفا همه درسته، ببینید کار خوب اون کاریست که لااقل این صلاحیت رو داره که روی او باز کار بشه. توجه کردید؟ این صلاحیت برای این کتاب هست و پایه هم به نظر من این یک کتاب نفیسیست، با اینکه ایراد و نقطه ضعف الان هم که یک دور من بیشتر مطالعه نکردم، به نظرم که ایراد و نقطه ضعف دارد، بعض جاهای استدلال ها خیلی ضعیف هست و اونها اگه از این کتاب حذف بشود، بعضی از استدلال های ضعیف یاد داشتم کردم، اونها شاید بر ارزش کتاب می افزاید. ولی پای هم یک زمینه فکری بسیار خوبی هست و با توجه به این مطلب که قرآن آقا یک کتابی است که در تفسیر آیات این کتاب نباید انسان فکرش همیشه محدود باشد به این که در گذشته چجور این رو تفسیر کردن. البته انسانم نباید که اهوا و آرا و عرض کنم خواسته های شخص خودش بخواد تحمیل بکند با آیات قرآن، ولی اینم باید بداند که قرآن یک کتابی است که همیشه باید مورد تدبر و تعمق افراد بشر قرار بگیرد و این زمینه که همیشه در هر دوره‌ای و هر قرنی یک مطلب جدید ازش کشف بشود در قرآن هست. پیغمبر اکرم فرمود یجری که ما یجر شمس و القمر، همینجوری که ما و خورشید در حرکتن او هم در حرکت است، نمی‌ایسته یک جا. یا هم حضرت رسول هم حضرت امیر فرمود که لا تفنا عجائبه و لا تنقضی غرائبه، عجائب قرآن فانی و نیست نمی شود و تمام نمی شود. یکی از خصوصیاتی که در این کتاب هست این است که من خیال می کردم که، یعنی خیال که فکر همجور قرآن توهمی هر کسی قبل از اینکه چیزی رو ببیند دارد، خیال می کردم این کتاب هم بر اساس این است که آدم را آدم نوعی میخواد تلقی بکند، همون جوری که قدما هم گفتن. نه، یه باب تازه‌ای تقریبا باز کرده است در این کتاب، اون این است که آدم را شخص میدونه. میگه این آدمی که در قرآن آمده است یه شخص بوده است ولی فرق میگذارد در اصطلاحات قرآن میان انسان و میان کلمه آدم. انسان را همجوری که مفهومن اعم میدوند اینجور میگوید که آدم یک فرد برگزیده از انسان هاست. ببینید روی این مبنا میخواد اینجور بگوید در این کتاب. البته خب خیلی هم مفصل، اگه ما بخواییم که زیاد روی این بحث بکنیم باید چند جلسه اصلا، چون آیات زیادی از قرآن مطرح شده است. اینجور میخواد این کتاب استنباط بکند که قبل از اون که آدم، یعنی اون انسانی که رسیده بود به اون مرحله‌ای که قرآن او رو توصیف میکند، یعنی به مرحله‌ای که بتواند مسئولیت و تکلیف بپذیرد، به مرحله‌ای که به تعبیر خود قرآن بتواند معلم به علم آدم الاسماء کلها بشود، یعنی یک مرحله رشد و کمال و بلوغ، این از میان افرادی انتخاب شد و به وجود آمده بود که اونها را میشد گفت انسان، اما یک انسان‌های مادون تکلیف. که من مؤیدی خودم من برای این ذکر میکنم اون این است که ما در آثار همین اخبار احادیث خودمون میخونیم که قبل از آدم و قبل از این انسانهایی که فرزند، حالا به طور اونجا که انسان ها نیست، قبل از آدم و انسان یه موجودی بر روی زمین بوده است که از او تعبیر به نسناس میکنن. نسناس، نسناس میگن که مافوق حیوان بود ولی مادون انسان بود. توجه کردی؟ به این آیه قرآن هم استناد می کند ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، خداوند برگزید آدم را و نوح را و آل ابراهیم را. برگزیدن این انتخاب کردن، انتخاب کردن فرع بر این است که افراد زیادی باشن و در میان اونها یک برجسته ای باشد و اون برجسته را از میان دیگران انتخاب بکنن. توجه کردید؟ این یه مطلب. این مطلب به نظر من مطلب همینقدر من عرض بکنم قابل توجه، من مطالعه خودم برم کافی نمیدونم در اینجا، ولی به هر حال مطلب قابل توجه است. عرض می کنم که یه مطلب دیگری در اینجا هست که این دو من به نظر من بی جهتم روش پافشاری کردن، با اون این است که قبول بشر بودن آدم را انکار کرده. میگه که آدم یه شخص بوده است، اما ما از هیچ جای قرآن نمیتونیم استنباط بکنیم که تمام بشرهای روی زمین اینها فرزند اون آدم هست. البته این خیلی توضیح و تفصیلم نمیده. اونی که منظور اصلی ایشان با تز ایشان حتما باید او را بگن این است که همه انسانها فرزند آدم نیستن، چون آدم از میان انسانها انتخاب شد، بلکه خود آدم فرزند انسان است. یعنی انسانهایی که هنوز به این مرحله آدمیت اینجوری، این مرحلهی که پیغمبرانی بیان داراش و معلمه و علمه آدم الاسماء کلها بشن، ولی ایشان اصلا اصرار دارن که اصلا به طور کلی این کلمه اول بشر را از روی آدم باید برداشت. این به نظر من اصرار درستی نیست، برای اینکه هیچ دلیلی نداریم که حتما بگیم فرضاً تز ایشان را قبول بکنیم، بگیم انسان‌هایی که بعد به وجود آمدن از نسل اون آدم نیستن، از نسل اون انسان‌های دیگر هم هستن. اون دیگه چه دلیلی ما داریم؟ شاید اونا همه منقرض شده باشن. و به علاوه در این که آیات قرآن در این زمینه که اشاره یا صراحت دارد که این انسانهای موجود را ذریه همون آدم می داند، کم نیست. من ذریه آدم داریم. شیطانم میگه من ذریه این آدم رو وسوسه میکنم. خب هست که پس هر کم در این دنیا الان هست تحت وسوسه شیطان است، پس ذریه آدم است دیگه. این موضوع که انکار ابوالبشر بودن این آدم، این به نظر من یک چیز اساسی نیست. این مطلب رو عرض بکنم. در میان قدما هم برای اینکه تقریبی بشه که خیلی به نظر عجیب و غریب نیاد حرف آقای دکتر صحابی، این که این مسئله که انسانهای امروز فرزند این آدم هستن و آیا تمام انسانها فرزند همین آدم هستن یا نه، از قدیم مطرح بوده است. منتهاش اینجور میگم، میگفتن آدمها در این دنیا آمدند و نسلها و ذریه ها در روی زمین گذاشتند، منقرض شدند و ما فرزند آخرین آدم هستیم. یعنی قبول میکردن که این ماها قبل از ما انسانهایی بودند، اونها هم با قول اونها فرزند آدمهایی بودند، ولی انسانهای امروز فرزند این آخرین آدم هستیم. اون روایت معروف هست از حضرت امیر که یک کسی پرسید قبل از آدم کی بود، فرمود آدم. گفت قبل از اون آدم کی بود، فرمود باز آدم. گفت قبل از اون آدم، باز گفت آدم. اینقدر گفت که آخرشون باب سوال کننده خسته شد. بعد خود حضرت فرمود اگه 30,000 بار میگفتی قبل از اون آدم کی بود، باز من میگفتم آدم. محی الدین عربی یه مرد عارف از کنم مخصوصی هم هست، یه آدمی است که بعضی ها یک آدمی است که یعنی در این حد است، اینجوری است، یک عده اون چنون به اون معتقد هستن که بعد از انبیا کسی را به حد او برای اون نبو قائل نیست. یه دم به قدری با اون دشمن و بد هستن که او را از کثیف‌ترین و پست‌ترین افراد روی زمین میدونن. حالا او یه آدم عجیبی هم هست. او مدعیه، میگه که در یک مکاشفه ای من ادریس پیغمبر رو دیدم و با ادریس یک مسئله رو در میون گذاشتم و اون مسئله این بود. بهش گفتم من یک وقت در عالم مکاشفه به نظرم میگه که در طواف کعبه به یک کسی برخورد کردم تو عالم مکاشفه. او به من گفت من از اجداد تو هستم، ولی در 40,000 سال پیش، نه اینکه در بحث تاریخ تورات که در اون وقت معهود بود میگفتن از اول آدم تا حالا 8,000 سال بیشتر نگذشته. خب گفتن 7,000 تا 8,000 سال. مویدی میگه این برای من یک معضلهی شد که از اول آدم تا حالا 7,000 سال بیشتر نیست. و این چطور میگه من از اجداد تو هستم و در 40,000 سال پیش بودم؟ میگه این رو من در همه عالم مکاشفه با ادریس در میون گذاشتم، گفتم یه همچه جریان. ادریس به من گفت که تو کدوم آدم رو میگی؟ این آدم رو میگی، آدم عقرب رو میگی، یا آدم ابعد را، یا آدم هایی که در وسط بودن، کدوم یکی؟ اون آدمی که میگن از 7,000 سال بیشتر نیست، او اصلا به نبوت من تصدیق داشت، یعنی او بعد از من بود. قرارم این جهت هست که این فکر که آدمهای متعدد بودن و آیا ما از نسل همین آدم آخر هستیم یا نیستیم، یه مسئله است که مطرح بوده از قدیم در میان خودم. به هر حال این که ما اصرار ببردیم که اون آدمی که در قرآن آمده است ابوالبشر حتما نیست، به این بشرهایی که امروز در روی زمین هستن ممکن است که سلسله نسبشون به اونی که در قرآن به نام آدم آمده است منتهی نشود، به نظر من اصرارش اصرار درستی نیست. خصوصا که در آیه اول سوره النساء که میخونیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام. بپرهیزید، تقوای پروردگارتون داشته باشید، همونی که شما را از ایها الناس، اول مخاطب یا ایها الناس است، ای ناس مردم، مردم جمیع افراد بشر هستند، شما را از یک نفس واحد آفرید و جفت او را هم از همون قرار داد. از همون قرار داد، مفسرین گفتن از جنس خودش قرار داد، چون خلق لکم من انفسکم ازواجا در قرآن زیاد داریم. به ما هم میگن که از نفس خودتون برای شما جفت آفریدیم، یعنی از جنس خودش بود. ایها الناس، ما شما را از نفس واحدی آفریدیم و جفت او را هم از جنس خودش قرار دادیم. نفس واحد، این تعبیر ایشان را بهتر خیلی تعبیر توجیه کردن، این کلمه نفس واحد را بردن به این که اون مبدع اول حیات است در روی زمین. به نظر من این چیزی نیست که بشه قبول کرد. نفس واحد یعنی شخص واحد. انفسکم در هر جا قرآن آمده است که جمع نفس هست، یعنی خود شماها. نفس واحد هم آمده یعنی یک خود تنها، یک خود، یعنی از یک شخص. حالا این چه ضرورتی داره که ما این آیاتی که خب تا حدودی صراحت داره به این مطلب، ما اینها را بگیم نه مقصود این نیست و آدم ابوالبشر نیست و اون توجیهاتی که راجع به نفس واحد ایشان کردن در این کتاب، به نظر من همچین چیزهای جالبی نیست. بعد عرض کنم که ولی چیزهای جالبی که در اینجا هست با او این است که ما راجع به این که آدم از خاک آفریده شد، آیا اینه میتونیم دلیل بگیریم که اون آدم اول به همون شکلی که به اصطلاح در تورات آمده است، یعنی همون آدم اول حتما از خاک آفریده شد، او از نسل به قول ایشان از نسل انسانهای پیشین نیست، یا به قول دیگران از نسل نسناس‌های پیشین نیست؟ نه، در قرآن صراحتی راجع به این مطلب نیست. چون ما می‌بینیم قرآن راجع به خود ما میگه ما شما را از خاک آفریدیم، در صورتی که ما می‌دونیم مقصود این نیست که یعنی هیکل شما را اول از گل درست کردیم بعد به شما زندگی و حیات دادیم. چون ما اصلا این بدن خودمون و این کیان شخصیتمون از همین آب و گل این عالم است که شما را از خاک گل آفریدیم. خصوصا که قرآن میگه و بدع خلق الانسان من طین، آغاز خلقت انسان از گل است. مطلب دیگری که باز البته جالب توجه هست این است. خب ببینید، قرآن اصراری دارد که این مبدع خلقت انسان را برایش یه چیزی قائل باشد، با اینکه خب خداوند قادر مطلق است. آدم فکر میکنه که در مقابل قدرت خدا که این حرفا دیگه نباید بیاد، ولی ما این بینیم که ریشه قائل است و به قول حکما علت مادی برایش قائل است. یه جا میگه ما انسان را از گل آفریدیم، یه جا میگوید ما انسان را از گل چسبنده ای آفریدیم، یه جا میگوید از یک لای همه، همه یعنی لای لجن، از یک لجن بدبو آفریدیم. اینها البته نکاتی که خیلی قابل توجه است. اینا چرا دارد؟ خدا که میگوید که ما انسان را، یا میگه از یک، در یه جای دیگه داره که از یک گل خشک باز در یه جای دیگه داره که حال جمع این هم به چجوریست خودش حسابی دارن. من سلسال کل فخار، به طوری که سلسال بود یعنی خشک بود که اگه باد میوزید صدا میکرد، لابد یه مرحله خاصی هست. اینی که عنایت هست که راجع به خلقت انسان یه چیزهایی را دخالت بدهد، تنها نمیگه از خاک از گل، در یه جا میگه که اون چسبنده بود، لابد یه مرحله بوده، آخه یه چیزی بوده. حتی در همون داستانهایی که میگن اساطیریست اسرائیلی هست، مثلا میگن که آدم در ظرف 40 صباح خمیرش سرشته شد. خب چرا 40 صباح دی؟ خدا یه دفعه آنه خبر بکن. پس میرساند که این یک تحولی تطوری یه چیزهایی در کار بوده است، همینجوری نیست. یعنی قرآن نمیخواد بگه همینجوری آنان یه دفعه ما آدم رو خلق کردیم، یه دفعه گلاب جمع کردیم و خاک رو جمع کردیم و آدم خلق کردیم. یه چیزهایی را در پیدایش آدم دخالت میدهد. به اینها بسیار بسیار نزدیک به ذهن است که اینها همون مراحل تطوری باشد که در دنیا وجود پیدا کرده. حالا خواه اون که علوم امروز درست رسیده باشد، چون اینها جز از نظر علوم هم مسائل مجهولی هست و معلوم نیست که اینها به چه شکلی بوده، ولی به هر حال قرآن میگوید که یه چیزهایی بوده، یه چیزهایی دخالت داشته در این قضیه. گل باشد، گل چسبنده باشد، لای تیره باشد، اون گل لای گندیده باشد، اینا یه چیزایی است که نمیشه از اینها صرف نظر کرد و هیچ توجهی بهش نکرد. عرض میکنم که اینها رو باز ما به عنوان مؤیدات به اصطلاح در اینجا عرض کردیم و ذکر کردیم. دو مطلب در اینجا هست، این دو مطلب عرض بکنیم و به عرایز خودمون خاتمه بدیم. یکی این که بعضی از آیات در قرآن که از اون آیات شاید بیش شخص برخلاف نظریه ایشان استنباط بکند، که ایشان خود چرا طرح کردن اونها را، ولی من درست نفهمیدم که چی خواستن جواب بدن. یکی آیه معروفی راجع به حضرت عیسی، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. نه اینکه مسیحی ها درباره عیسی غلو میکردن و به دلیل اینکه میگفتن عیسی پدر انسانی نبشته است، پس این اساسا از نوع بشر نیست، مافوق بشر است، پس در این یک عنصری از الوهیت هست. قرآن میخواد بفرماید به این که نه، این چیز مهمی نیست. در این جهت غیر عیسی هم همین جور بوده بدون این که خدا باشد، و بلکه همه انسانهای دیگه هم قهرن این جور بودن. مثل عیسی در نزد خداوند مثل آدم است که آدم رو از خاک آفرید. البته آدم را از خاک آفرید به تنهایی دلیل نمیشه، چون گفتیم ما همه انسان ها از خاک آفریده شدن، ولی تمثیلش. تا حالا مفسر این آیه را اینجور توجیه کردن که میخواد بگوید که اگر بنا بشود یک پدر انسانی نداشتن دلیل بشود که یک کسی خدا باشد یا فرزند خدا باشد، پس آدم که نه پدر انسانی داشت و نه مادر انسانی داشت و او را ابتداعاً خداوند از خاک آفرید بدون اون که نسل یک موجود دیگری یعنی انسان دیگری باشد، به طریق اولا ما باید او را بگیم خدا. همین جوری که آدم بدون این که پدری و مادری داشته باشد توی مخلوقی از مخلوقات خداست. عیسی که باز بالاخره مادر داشته است، فرزند پدر نداشته است، پس این دلیل نمیشه. اینجور این آیه رو توجیه کردن، اینجور تفسیر کردن. و من نمیدونم که روی این مبنایی که ایشان میگن که آدم پدر و مادر داشته است، ولی پدر و مادرش از اون انسانهای پستی بودن که هنوز به افق حیوانی خیلی نزدیک بودن، به مرحله این انسانیت و آدمیتی که ما الان میگیم که اراده آزاد و دارای عقل و شعور به اصطلاح هست، این مرحله نرسیده است. اون وقت چجور میشه این آیه ان مسئله ایسا رو توجیه کرد؟ مسئله ایسا در نزد خدا مسئله آدم است. خودشان هم که قبول بکنن که آدم شخص در اینجا، این من نفهمیدم حالا ایشون چجور توجیه میکنن. میگه بعد اینجا یکی دیگه هم آیه ایست که اونجا دارد که به اذقال ربک للملائکه انی خالق بشرم من طین. خداوند به ملائکه اعلام کرد که من بشری را از گل میخواهم، من آفریننده بشری از گل هستم. این ظاهر مطلب این است که این مربوط به خلقت همون کسی است که ایشان میگن آدم، مربوط به خلقت انسان نیست. آیه میگوید که به ملائکه گفت که من بعد از این میخوام آدم را از گل بیافرینم. آیه این منافات ندارد با این حرف؟ البته این خیلی صراحتی ندارد، این آیه صراحت خیلی چندانی ندارد. یکی از مربوط به گذشته بودنم عرض بکنم راجع به این که انسانهای قبل از این انسان بودن، ما یک شواهد دلائلی همجور عرض کردیم. یکی دیگه که در تفسیر المیزان دیدم، یادم نیست کجا بود دیدم، این است که البته غیر ایشان هم مثل این که گفتن، میگن این که ملائکه اعتراض کردن به خداوند و گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یفتک الدماء، که شهادت دادن به این که این انسان چنین و چنان است، از کجا میدونستن به این که این آدمی که میخواد خلق بشود یه همچه موجودی است که خونریزی میکنن؟ گفتن برای این که قبل از این انسانها انسانهای دیگری بودن، ادوار دیگری بوده، انسانهای دیگری بودن، اینا دیده بودن که این نوع در گذشته چی میکرده است، منتهاش منقرض شده بود، تمام شده بود، خدا میخواست بار دیگر بیافریند. گفتن تو چرا چیزی رو میآفرینی که سابقه اش قبلا دیگه روشن شده است؟ این همین دلیل گرفت. یادم نیست این بیسی تا بعد از عرض میکنم که یک حالا از همه اینها بگذاریم. عرض میکنم که از همه اینها بگذاریم. البته اون چی که در این کتاب آمده عرض کردم، من این را یه مطلب کاملا قابل مطالعه میدونم، باید دقت کرد و مطالعه کرد و نکات با ارزشی در اینجا هست. حالا یه مسئله دیگه هم هست، بر این است که حالا ما اگر بخواهیم همون جوری که تا حالا تو اذهان عوام الناس وجود داشته راجع به خلقت آدم، اگه اینجوری بخوایم فکر بکنیم، آیا از نظر علم و از نظر علوم یک امر ناممکنی را تصور کردیم یا نه امر ناممکنی؟ یعنی ما اگه فرض کنیم که آدم شخص بوده همینجوری که این کتاب آقا بود، ولی قبول نکنیم که آدم از نسل یک موجودات پستری بوده است که ما فوق حیوان و مادون این آدم ها بوده، همینجور فرض کنیم که تا حالا گفتن، بگیم که در یک شرایط خاصی این خلقت آدم در یک مدت بسیار کمی، مثلا گفتن 40 40 روز که نه 40 ماه، 40 ماه نه 40 سال، بالاخره بدون این که مسبوق باشد به یک جندار دیگری به هیچ شکلی، این در یک شرایطی در دنیا به وجود آمده. اگر اینجور بخوام بگیم یه امر ناممکنی را از نظر علوم گفتیم، محال است از نظر علوم یا نه؟ به نظر نمی رسد این هم یک امر ناممکنی باشد. چرا؟ برای این که اولا از نظر علوم پیدایش اول حیات، که اولین بار که حیات در روی زمین پیدا شد چجور پیدا شد، هنوز خودش یک معماست، چون تا حدی که علم میشناسد زنده از زنده پیدا میشه. و از طرفی هم میدونیم این زمین ما یه وقتی بوده است که هیچ جنداری درش نبوده است. پس یه وقتی بوده است که این که برای اولین بار جنداری به هر شکل، به هر شکلی میخواد باشه، از اینجا شروع شد. منتهاش مجبوره چیزی دیگه. بالاخره یک شرایطی پیدا شده دیگه که تحت اون شرایط امکان وجود زی حیات بده. بسیار میگوید علم امروز که میلیاردها سال گذشته است تا از اون مرحله اول حیات که به صورت یک ویروس میگم بوده یا به صورت تک سلولی بوده است تطور پیدا کرده تا رسیده مرحله اینجا. خیلی پس میگن یک میلیارد سال یا چند میلیارد سال باید بگذرد تا این انسان بود یا موجودی به نام مثل این انسان وجود بیاد. از شما میپرسن آیا در قانون طبیعت مثل قانون ریاضی است که با اختلاف شرایط تغییر نمی کنن؟ مسلم تغییر می کنن. یعنی در این شرایط موجود زمین ما اگر بخواد اون موجود تک سلولی برسد به مرحله یک انسان چند میلیارد سال لازم داره؟ آیا امکان این نیست که با تغییر شرایط این یک میلیارد سال تبدیل بشه به یک میلیون سال، بلکه یک میلیون سالشان تقلیل پیدا بکند به هزار سال، هزار سالشان تقلیل پیدا کنه به یک سال یا به کمتر؟ این خیلی یک امر به نظر واضحی میاد. ما الان مثلا میبینیم که یک خوشه گندم، یک دانه گندم بخواد به صورت یک خوشه گندم در بیاد و به حدی برسد که باز این گندم درو بشه، مثلا میگیم 6 ماه وقت لازم. ولی میگن که این در مجموع شرایط حالا 6 ماه وقت لازم داره. ممکنه شرایطی تغییر بدن به طوری که این دانه گندم را که امروز میکارم به جای 6 ماه در ظرف 6 روز به ثمر برسه. با تغییر شرایط هیچ مانعی نداره. بلکه حتی شاید بشاید تو که با تغییر شرایط به جوری شرایط رو تغییر بدم که 6 روز هم تبدیل بشه به 6 ساعت. یه قانون قطعی نیست. لا یتخلف، همین جوری که 5 تا 25 تا دیگه هیچ وقت عوض نمی شود، این که دانه گندم بخواد به صورت خوشه گندم در بیاد حتما 6 ماه وقت لازم داره. شاید داری تو کره ما اگر بدیم همین کار بکنیم 6 ماهش تبدیل بشه به 6 سال. در یک کره دیگر بدیم با شرایط دیگر 6 ماهش تبدیل بشه به 6 روز. یا در همین کره خودمون تغییراتی داده بشه باز بشه 6 روز یا کمتر یا بیشتر. دلیلش هم خود جنین است. در رحم همون موجود تک سلولی و یک سلولی، چه شرایط شرایط خاصی، همان مراحلی را که انواع در میلیاردها سال طی کرده اند، اون موجود در یک سلول در رحم در ظرف 9 ماه تمام اون مراحل طی میکنه. شرایط شرایط خاص. ما همه این قوانین علمی را قبول کردیم، یعنی قبول کردیم مسیر حیات همین است که اینها گفتن. باید از اون اولین مرحله حیات شروع بشه، هی بیاد بالا تا برسد مرحله انسان. یعنی همه رو ما قبول کردیم، علم دیگه بیشه دیم نمیگیم. اما آیا علم میتواند به ما بگوید که مدت رسیدن هم حتما باید 3 میلیارد سال باید باشه؟ نمیشه مدت رو کم کرد به 1 میلیارد سال، به 1000 سال، به 1 سال، به کمتر؟ البته مدت کم کردن با تغییر دادن شرایط. چه چه مانعی دارد که اون آدم اولی که میگویم میگم مانعی نداره، میگم اینجور هست، یک امر ناممکنی نیست. در یک شرایط خاصی که ما از قرآن همینقدر ما با کلمه های سلسالن کلفخار و همه مسنون و اینجور چیزا تعبیرات دیگر نداریم، در یک شرایط خاصی همونهایی که سایر جندارها در به اصطلاح همون مراحلی که در ظرف میلیاردها سال طی کردن در شرایط خاصی در ظرف یک سال طی شده بوده، در ظرف 40 روز طی شده بوده. این یک امر ناممکنی نیست. بنابراین ما بدون این که اون را یک امر ناممکنی بدانیم در این حال مطالب این کتاب را قابل توجه و قابل مطالعه می‌دونیم. یعنی نمی‌خوام بگیم او یه امر ناممکنی. اون موضوع شما بگید، من دیگه قبلا فکرش نکردم.
یعنی ارتباطی بین خلق تدریجی، خلقت تدریجی آدم با توحید نیست، البته ارتباط مستقیم نیست، برای قرآن برای توحید، برای استدلال به توحید دلیلی از خلقت آدم آورده نشده، ولی ارتباط بین مستقیم موجوده به این معنی. نظریه علما با مدرسی هایی که کردن خودشون محبن شده که زمین یه روزی قابلیت زندگی نداشته، دشته سطحش هم مثل مواد داخلش مطاب به تدریج در اثر تشعشعاتی که داده در جهرش پایین آمده، یه روزی بخار آبی که دود زمین داشته تبدیل به آب شده، شرایط حیات موجود زنده پیدا شده. ما بعد از اینکه که در زمین شرایطی کردن قشرهای مختلف زمین دیدن موجوداتی رو که میبینم قدیمتر هستن، ساده تر بودن و به تحقیق شدید و تکامل پیدا کردن به صورت انگیزی. وقتی یه عده نظریه تکامل رو بوده و قبول میکنن، میبینن با اون چی که مستفاد از کتب الهی میشه مغایرت شده، و وقتی مغایرت میبینن پیدا کرد، البته توحید یعنی خداهای متفرق رو بیرون کردن و خدای واحد خارج شدن. اون خدای واحد هم که میبینن الهاماتی که به وسیله بشر به سایرین رسونده مخالف با اون چیزی میشه، البته از کردن اون چیزی که علم پیدا میکنه به این و براش مسلم میشه، یعنی راه دیگه غیر از این نمیتونه واسه خودش قبول بکنه که خلقت اشیا و موجودات زنده تدریجی بوده. این میبینه با استنتاجاتی که از کتب مذهبی میشه مغایرت داره، میگه بس خدایی نیست، اصلا این یکیش هم که میگن معلوم میشه درست نیست. این که خلقت آدم از نظر قرآن واحد بوده، البته این بنده ارز بکنم هدف از این جلسات نه اینی که انتظار داشته باشیم که 100% جواب آخری رو از سرکار بگیریم، بلکه مطرح کردن موضوعاتی چون یه که اینجا هستن خدا رو واسه شون مسلمه روی این که درک کرده. یه معلم داشتیم، ما خدا رحمتش کنه مرحوم شد، یه قضایی مشکل چه چیز میشه میگفت دلم میخواد حس بکنید، حس بکنید یعنی مافوق از این استدلالات و نقاضی که میکنید. این یه عده در دنیا به طور کلی خدا رو معتقدن روی این که درک کردن خدا، بعد اینجور مسائل واسه شون قامز و لاینحل مشکل جلوه می کنه، چون معتقد به خدا هستن به این نقطه توجه می کنن که ما حق مطلب رو درست نفهمیدیم، پس باید در اطراف این موضوعات فکر بکنیم تا حقیقت شکافته بشه. و هدف هم از این بحثا که میشه همش اینه که هر کس به سهم خودش، به خصوص شما که استفاده بیشتری به معاخذ این مطالب بیشتر دسترسی داری، این انتظار از سرکاره که بیشتر مطالعه بفرمای و بتونه آدم یه بعض مشکلاتی که هست و اندازه بتونه حل کنه. در قرآن مسئله خلقت انسان و این که نسل فعلی زردیه بنی آدم به صورتیه که جای شک نیست، لا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، و قضیه هم به همین صورت مطرحه که آدمی دفعتا واحده خلق شده. همون مصداق آیه این مثل عیسی عندالله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، منظور از آیه استنتاج خلقت عیسی از آدم بوده، مفهوم مخالفش هم استنتاج، یعنی مفهوم معکوسش استنتاج خلقت آدم از خلقت عیسی، یعنی خلقت آدم هم مثل خلقت عیسی بوده. همونطوری که عیسی بدون پدر به دنیا آمده، آدم هم بدون واسطه پدرانی به دنیا آمده. استنتاج متقابلی که میشه کرد به این صورته،
مثلا عیسی این الله که مثلا آدم نه مثلا آدم که مثلا
فرق نمی کنه. وقتی که ما مثلا عیسی رو مثلا آدم بدونیم، مثلا آدم هم باید مثلا عیسی بدونیم.
اونی که مفهوم گرفته شده اول آدم بوده بعد عیسی رو تشبیه شده، به طرف طرف دو سه چیز تشبیه کردیم هر دو هم دیگر تشبیه شد. ولی اونی که ترکه این او را پذیرفته بودن آدم بوده، لحن این بوده
درست. ولی خود همین تشابه پس خلقت، یعنی همون طوری که عیسی بدون پدر به دنیا آمده، آدم هم خلقت اولیش بدون پدر آمده.
بکنم که آیا دارش اینه و توجیه آقای دو سالی را من نکنیتون بخنم چیشون میگن
در از کنم که بعد ما وقتی در آیات مربوط به آدم در قرآن دقت میکنیم، اون دو سه جلسه پیش بود مثل این که موضوعی مطرح شد که سرکاس هم بودی که یکی از آنها بود من شیش مشکل دارم، که آقای دکتر ممکن شیطون گفت من شیش مشکل دارم، آقای دکتر ممکن گفتن من شیش هزار تا مشکل دارم. از کنم که آیه که در قرآن هست و از قال رب و کذل ملائکه که اینی جائنون فی الارض خلیفه، موقعی که خدا به فرشتگان بود من بشری رو در زمین به عنوان خلیفه، حالا خلیفه معناش نیابت از الهی باشه یا از صورت، قرار دهنده هستم. این خطاب قبل از خلقت انسان بوده، استنتاج آیه اینه اینی جائنون فی الارض خلیفه. پس مشیت خدا این بوده که بشر رو در روی زمین خلق کنه. بعد دنباله آیه که می‌بینیم آدم رو از خاک خلق کردن، در بهشت مسکنش داد، بهش گفت لا تقرب هذه الشجره، شیطان وسوسه‌اش کرد، بعد به زمین فرستادش. اون اشکال به این صورت مطرحه، خدایی که در مشیتش گذشته بود بشر رو در زمین خلیفه خودش قرار بده، پس آدم غیر از اینکه تخلف کنه چاره دیگه نداشت که از بهش بیاد به روی زمین. البته این جزء آیات مشکلات قرآنه که هر قدم توش تفحص بشه جا داره واسه اینکه مطلب که ما هو حقوق شکافته بشه.
از می کنم که راجع به رابطه غیر مستقیم اینو من قبول دارم و با عرض بنده منافات ندارم. اون منافاتی که بوده میان نظریه تکامل با محتویات کتاب‌های مقدس و مخصوصا با تورات بوده، اون من قبول دارم، توجه کردید؟ ولی خب خیلی فرق است، چون مسئله توحید و خداشناسی خودش مسئله مستقل علمیه برای بشر. یعنی ممکنه کسی کتاب‌های مقدس قبول نداشته باشه ولی در این حال خدا را قبول داشته باشه. حتی نرد بکنن از جنبه علمی ارتباطی میان این دوتا نیست. اونم که شما میگید که خب یه عده اینجور میگن، این یه طرز فکر عامیانه است دیگه. یه کسی دیگه که خوب خدایی که میگن در دنیا وجود داره اون همون خدایی است که این کتاب‌های مقدس حامی اون هستن، و چون این کتاب‌های مقدس ایراد داره پس خدایی وجود نداره. این حرف اساسی نیست. ممکنه یه نفر عالم بدون این که توجهی به کتاب‌های مقدس داشته باشه از این مسئله رو طرح بکنه برای خودش که آیا خدایی در عالم هست یا خدایی نیست، آیا این قوانینی که راجع به زی حیات ها غیر زی حیات ها کشف شده است اینا تأیید میکنه وجود خدا را یا نه تأیید نمیکنه، رد میکنه وجود خدا را، مسئله علاقه او را من قبول دارم که با محتویات کتاب‌های مقدس منافات دارد. متوجه من خواستم عرض بکنم که با اون چه که در قرآن هست منافات نداره. توجه کردید اون این جهتش را، این نکتش را که در قرآن مسئله آدم به عنوان یکی از مسائل توحیدی ذکر نشده. از مسئله خلقت آدم در قرآن جز اما آیات توحیدی و قرآن نیست. توجه کرده؟ پس قرآن تکیه نکرده است برای خداشناسی به خلقت دفعی، نه خلقت دفعی آدم نه غیر آدم. اگرم بگیم از قرآن استفاده می شود که خلقت آدم دفعی بوده است، توجه کرده؟ نه از باب این است که یکی از مسائل توحیدی و قرآن اثبات کرده. خب قرآن یه قضیه را نقل کرده، ما بگیم اینجور بوده یه اینجور.
آقای دکتر سائل بفرمایید.
اگر هم در قرآن ما باقیم کنیم هیچ هم ما از دیگه طبیعیات با آیات آدم نگاهی میکنیم، مثل آیاتی که راجع به هیئت بعضی هم میگن آیات هیئت از نظر توحیدی سر آورن، ولی بعضی هم میگن چون اینجا خدا فرمود مثلا و شمس و تجری دلیل بر این است مثلا آفتاب یه حرکتی داره، ممکن هم همین جور باشه، ولی هیچ وقت اونهایی که قرآن مطالعه میکنن از نظر خود اینکه آفتاب حرکت داره خدا که مثل هیئت برای مردم میگن. من فکر میکنم آیات قرآن آیاتی که راجع به آدم هست، در هر طوری قرآن هست که اینا از نظر معرفت و نفس از نظر است اینکه اصلا تهران روی طبیعی در عالم هست به انسان، حالا یا کامل ترین موجودات عالمه یا اینکه از همینطور که خود قرآن میفرماید از بیشتر موجودات عالم کامل تره. ما میخوایم این در درون انسان چی هست، چه خبره که این همه خدا میگه ما بکنید سجده بکنید سجده نکردن آدم اینجور کردن قضیه اصلا مطلب راجع به او بحث میشه برای راجع به خلقت قبل از اینکه آقای دکتر سالی به کار مرحوم زمان چاپ بشه چند جلسه که ما همسرتون با هم بحث می‌کردیم، اتفاقا دلایل خیلی مختلفی در همان آیه دیشون استدلال می‌کنه در خود قرآن هست، عین آیه‌ای که راجع به آدم می‌فرماد لغت آدم راجع به بشر هم که جناب آقای امام فرمودی مثلا اینی خالقون بشر من تیم فاذا سبیتو و نفخت فیه من روحی فقال له ساجدین. پس بنابراین که بود یه روزگاری بشری بوده با همین مغز با همین دماغ، یعنی بشر اسمش بشر بوده ولی مکلف نبوده، چنین چیزی از خود قرآن هم فهمیده نیست، یعنی تا مادامی که این بشری بوده است به این شکل، یعنی داره مرد بوده داره دماغ بوده حالا سطح پایین تر بوده کار نمی ولی مکلف بوده در این حال، پس بنابراین همون جنس خدا می کنه این خالقون بشر ممکن خالق الجائر این که خدا یه روی خلق رو برای خلقت بس این لفظ فاعل دلیل بر ادامه داره این خدا همیشه کارش اینه مولا تمام این رو خلق میکنه به به ملائکه میگه سجده کنید ملائکه میگن ما سجده کنیم ولی هیچ نیست که خدا یه روز اولی البته اولی داشته ولی ما حالا بخوایم بریم دنبال اولش که انسان اول شروع کرده اصلا یعنی از اون چیزهایی که شاید 10,000 سال دیگه علم بشر یه روزی جلو بره تا علم اینقدر روشن بشه که ما بتونیم با آیات قرآن با علم واقعی تطبیق بدیم ولی من فکر کنم هدف قرآن یعنی هدف ما تو قرآن اصلا این موضوع این جنبه نیست جنبه این است که این آیات ما از نظر معرفت و نفس از نظر ضمیر شناسی و تکلیف بشر یعنی که اصلا تمام این قضایای چند آیه در قرآن در چند جا در 8 سوره مرتبه شده موضوع شیطان چی بوده و الان ببینیم آیا ما همین وسوسه شیطان هستیم ملائکه شده بوده که هش کجا بوده این منظور سر این بود مثلا ما درستم که من جنابالی ادامه میدید به مطالبتون این مقدمه بوده یا فقط جنابالی همین یه مطلب خلقتی انسان از نظر خلقت جسمی در باب مطرح میکنه یا مخواد خاتمه
بوده همین مطلبه که برای ما مطرح بود همین چی بودی اولا الان خود جناب عالی در ضمن فرمایشات خودتون تقریبا تأیید کردید آدم نوعی را اینجور خب خودش این نظریه است دیگه در مقابل نظریات دیگر که اینجوری اینجوری است و بعد هم ببینید اگر درست است این رسول مقصودتون این است که اون چی که در قرآن به اینجور مسائل مطرح شده از نظر خود قرآن هم به عنوان یک امر جدی بیان نشده این فرضیه است که بعضیا گفتن مثلا در قرآن تواریخی ذکر شده و از این تواریخ هم مسلم هدفی بوده خود قرآن نتیجه گیری میکنه بعضی ها اینجور خواستن نظر بدن که اون چی که از نظر قرآن جزیست اون نتیجه گیریشه ولی اون مقدمه ای که مثلا داستان یوسف در قرآن آمده با اون تفسیر میگن آقا اونی که از نظر قرآن جزیست اون نتیجه گیریست که در اینجا میشه که یه نفر که مثلا جوان باشه زیبا باشه در مقابل تحریکات شهوات مقاومت بکنه صبر بکنه آخرش ببینید که به چه مقام عالی میرسه خود قرآن دیگه میگه که ذالکه این که جزای کسانی است که تقوا و صبر رو اینا رو پیش گیری میکنه در مقابل کسانی حسادت رو ورزند مثل برادران یوسف چقدر ذلیل و بدبخت بعضی میگن اصل قرآن هدف جدیش همون نتیجه است اصل داستان آیا واقعا یک یوسفی بوده و یک یعقوبی بوده و یه برادرانی بودن و یه همچه قضایه واقع شده یا واقع نشده میگه میخواب واقع شده میخواب واقع نشده قرآن اونا رو بگه جدی نمیگیرن بعد این رو بگه توسعه میدن به همه قضایه در قضیه آدم هم میگن که قرآن نتیجه میخواد بیان بکنه اینجا راجع به ضمیر آدم به قول شما اما این که آیا اون مقدمه هم که ذکر شده واقعیت داشته واقعیت نداشتن نه یه نظریه است نظریه قابل قبول نیست توجه کردید؟ یعنی قرآن هیچ وقت از دروغی برای یک راست استفاده نمی کنه الا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه باطل و دروغ درش راه پیدا نمی کنه وقتی که ما میدیم در قرآن هست این مطلب اینی خالق بشرم من طین یا من سلسال من همه این مسنون اگه قرآن اینا رو ذکر نکرده بود توجه کردی؟ با قول شما تنها به همون جنبه های معنوی و ضمیری انسان پرداخته بود خب ما به اونا این پرداخته ولی فرض اینه قرآن اینجور مسائل به ذکر کرده وقتی ذکر کرده یا باید قبول بکنیم این از نظر قرآن جدی معتقدات مثلا مردم اون وقت اینجور بوده بنابر همون معتقدات این رو گفته ولی از باب خودالغایات رفت المبادی نظرش به نتیجه چکار داره به این حرفا که این نمیتونیم قبول بکنیم و الا اگه این هم که قبول نکردیم وقتی بینیم قرآن اینا رو گفته گفتنش بی جهت نیست حداقل اینه که ما رو وادار میکنه به تفکر و تأمل این یه همش ساختمان راجع به ساختمان این منزل صحبت نه هر مثلا آدم بوده ولی از نظر خلقت انسان ما صحبت نداریم تقریبا این که اون موضوع از نظر صحبت درباره اون زمین انسان اصلا موضوع خود قرآنه بعدا خلقت انسان حتما بوده و حقیقتی هم داره یه خودی من نرمیتونم اول این تکوری میگنوانی قبلی واقعا باید تکیه شده ولی یه خودی که این پیشتره ممکن یکی از موقعات کاملا ساده کنه وقتا بر ما بینیم عجب آیات قرآن ما کاملا تصویل با اون ولی اون موضوعتون فعلا مشکله و تمامش فقط جمعیه چهوریه ولی چرا این قسمتش به گوش بست هست به موضوع روز هست و برای اصلا زندگی بشر بسته بونه یعنی ما الان میگیم این طبیعه
دو هفته پیش که پیشنهاد کردن موضوع خلقت آدم و انسان مطرح بشه از همین نظر بود، از نظر رابطه این مسئله با همین تکامل تدریجی ترانسفورمیست که ببینیم آیا قرآن 100% طرفدار این است که خلقت انواع خلقت ثابتی است و آدم دفعتن خلق شده، پس اعتقاد به این که انسان آدم اول از نسل یک موجودات دیگری بوده منتهی میشه به حیوان برخلاف نفس صریح قرآن است یا نیست. من اونجوری که استنباط کردم در دو هفته پیش این جهت رو خواستن که ما بحث بکنیم، نه اون جهتی که جناب عالی گفتن. حالا یا من اشتباه میکنم
شما سلام اصلاً که قبلی انتقال کلی داشتن و این بود که روی همه رفته از مجموعه صحبت امروز ما زیاد راضی نیستیم، شاید خود شما هم زیاد راضی نباشید. قبلی که یه مطلبی رو یا باید طرح نکنیم یا باید یه چیزی داشت مستمع بیدیم، از مجموعه صحبتی که شد چیزی داده نشد هیچ، یه ازی مشکلات هم که آقایون بردیشون شما توجهش نبیدن تازه متوجه شدن یه چیزایی متناقض هم دیگه وجود داره در قرآن. آقای دکتر صاحبی جلسه همین مطلبی که خودشون میگن خواسته بودن، اما اون مطلب رو جلسه نمیخواست، همون مطلبی که جناب طرح فرمودید میخواست. خب اون مسئله ایست که هم جنبه علمی داره، هم جنبه فلسفی داره، هم جنبه مذهبی داره. میخواستم ببینن که اون چه که در قرآن و کتب آسمانی و در خلقت انسان گفته شده مغایر علم یا نست، مطلب درست اون چه باید تفهم. اما به عقیده بنده حق این بود که از آقای دکتر صحابی خواهش میشد که بیان تو جلسه یا گوینده اصلی باشن و ما و شما برش انتقاد بکنید، یا اینکه در جلسه حضور داشته باشن بر تز خودشون دفاع کنن. بر اینکه هم چیزی که اشاره فرمودید توی کتاب خیلی روش مطالعه شده و خیلی خوب استدلال شده، نقاط ضعف هم داره، یک کمی شما متوجه شدید قسمت عمدهش شما، اما اونجور هم نیست که فکر کنید که خیلی آراشمیش و متناقض و مغایر همدیگه است. خیلی قشنگ استدلال کرد، اولا تمام آیات قرآن جمع و سعی کرد با یه سطح استدلالی که خودش معتقده همه رو حل بکنه. بنابراین اگر میخواستیم این مسئله رو تحقیق کنیم یا بخوایم مسئله رو ادامه بدیم، به نظر من اینه که از آقای دکتر صاحبی خواهش بکنیم و ایشون هم حاضر زنده هستن هم بسیاری مطالب رو میتونن که اونجا دیگه نمیشه اصلا اختصار بر کلام باشه، استدلالش اونجا نعمل نکردن و خیلی قشنگ خواهند دفاع کرد. بعد که خوندم همونی که میخوندم خیلی برم میشستید و خیلی استدلالاش قسمت اوندش ها حرفت بالا نوبت بود دوشید، خیلی قسمت استدلالاش قابل قبول بود. ولی یه پیشنهادی دارم اگر هرکن تا همون
بجازه همون مسئله ایجا که آقای دکتر صاحبی نمیدن بعد خودشون پاش کلیت نمیدون و ده واقعا مواجهده که این مطلب خیلی مسئله مهم نیست که ما از مذهب مسائل علمی نمیخواهیم. یه جلسه آقای رایشه در 18 سال پیش که برای ما جلسه درسی داشت راجع به این موضوع با پسن صحبت کرد، گفت تکلیمیات از دین خواسته نشده و ما هم اجباری در قبول تکلیمیات از مراجع دینی حتی از قرآن نیستیم و در این مورد استدلال مفصل و دلیل زیادی آورد که ائمه و پیغمبر در زمان خودش با سوالات علمی زمان مواجه میشد. چهارا چقدر خود پیغمبر میدونه اسم هم فردن بودید فرد بودید و همه شو میدونه یا میدونه نداره با همه شو میدونه، بعد جوابهای متناسب با تنسیس سوال کننده میداره که اولش رو میدید مواجه رو با همه گیرد میدن. آقای داشت میگفت که به طور کلی این مسائل چه درست باشن چه نباشن، چه
چه بخوایم ازشون استفاده علمی بکنیم چه نکنیم، هیچ کدومشون ملاک شرعی نداره، یعنی بدیهی شرعی در قبولش نداره. یعنی ما میتونیم اگر روایت قطعی از حضرت امام جعفر صادق داریم، یک مرحله پزشکی اگر اومده بود یک نفر پزشک به کلی رد بکنه بگیم درست نیست داره نیست و به لحظه بینم هیچ لحظه نمیزنه. که اتفاقا توی همون جلسه من یه سوال کردم، گفتم وجود جن از تجریمیاته یا از بیمیاته؟ اگر کسی جن رو قبول نداشته باشه با این استدلال شما به دینش لحظه نمیزنه. آقای راشد در جواب گفت که چون جن وجودش به صراحت در قرآن بیان شده، وجودش نفی کردن شاید اشکال داشته باشه، اما هر چی راجبش خواست نفی کنید نداره. که اتفاقا یکی از طلبه ها اونجا بود، از آقای راشد سوال کرد که شما چطور نمی‌ترسید خودت رو جن میگیره؟ آقای راشد آقا مخبول دیگه میدونید، گفت که شما خودت رو جن میگیرید شما چطور ممکنه جن نشید؟ گفت نه من اتفاقا جدی میگم، آن جسارت دارم از خوشبام حق شدم و اینجوش دارم و بله این عقیده را کاملا تایید میکنم که مسائل فلسفی، مسائل حیات، مسائل فیزیکی، مسائل وجود طبیعی هیچ کدومش رو ما از دین نمیخوایم و اگر روایت بین خلاف دین هست هیچ لزومی نداره قبول بکنیم. اولا همینطور، ولی اگر مطرح کردیم اون وقت خواستیم ثابت کنیم که مطلبی که گفتش که مغایر نیست باید جامع باشه. اما مسئله ای که راجع به خلق و سایه فرمودید که آیا وجود اعتقاد به وجود خلق و سایه اونجوری که عوام فکر میکردن از قدیم فکر میکردن که انسان یه دو باجی درست بشه و روی در زمین بشه چشم در نظر علمی، نظر علمی درست نیست. این هیچ یک از علمای فضایی امروز خلق و سایه رو به این شکل اعتقاد ندارن. علتش اینه که اونها فقط مبانی علمی رو میپذیرن و مبانی علمی میگه که تغییرات ناگهانی در زمین ایجاد نشده که اون شرایط هم که شما فرضی فکر میکنید به وجود اومده باشه، چون تغییرات تدریجی و متفق بوده هیچ دلیل ما نداریم. ما باید به ما میزدیم
نه ما گفتیم که نگفتیم دلیل داریم، گفتیم ولی علم این را یک امر ناممکنی میدونه.
ما باید دلیل بیاریم.
نه ما نگفتیم دلیل بیاریم.
اگه دلیل نبیاریم مطلب غیر علمی است. برای اونجا ما گفتیم که تغییر را یک دلیل علمی نداره.
خب اجازه بده تبوت بگم
در جوابی فقط اجازه بگم که در جلسه امروز هم که من دیگه من بودم من تشکر داره کار سکولیس روکیسم و درست دادم که علمای زمین شناسی هیچ کدومیشون و همین دلیل که آقای دکتر صحابی هم که خودشون عالم به طور تکامل هستن و زمین شناسی هستن طبیعی خیلی به نظرشون معقولتر و راحتتر بود اگر میتونستن این تجزیه رو یه قرنی به مورد بگن که آقا از نظر علمی مغایر با علم نیست که ما قبول داشته باشیم خلق و سایه یه تاریخ یا یک میلیارد سال یا ده میلیارد سال پیش یه دفعه یه آدم به وجود اومده. این رو علاوه علمی هیچ پایه علمی نمیتونه داشته باشه، یه پایه فرضیه وجود داشته باشه که آدم برای خودش به اعتماد داشته باشه برای مثلا امروز یه دفعه یک کسی یه موجودی به نام انسان با این جیاهوبانی میکرد از یه درست شد. ولی مطلب اساسی بعد همون سیکه اولش است که اگر این بحث رو بخوام ادامه بدیم بعد متوجه آقای ممکن گفته نه من اینو بکنم که خیلی جالب نشه شده از آقای دکتر سوال رو باش بده تو جلسه یا به عنوان به بار از خودش به عنوان میاد بشه
از آخرش. اما این موضوعی که در آخر فرمودید ما نخواستیم بگیم این را تأییدی از علم آورده باشیم براش، توجه کرد؟ من گفتم اگر ما فرض بکنیم که از نصوص دینی به طور قطع ما اینجور میفهمیم، توجه کرد؟ که خلقت آدم به همین شکل بوده که در یک ماده، یک زمین، آبی، خاکی، گلی، لای، چیزی هست چی بوده که اینا شبته بابا مجهوله. این آدم رابطه نسلی با هیچ جنداری ندارد و خلقتش اینجور شروع شد که در ظرف 40 شبانه روز یه آدم تموم شد. آیا نه اینکه علم ایره تأیید میکند، مثلا تأیید نمیکند این را، آیا علم این را یک امر ناممکن و یک امر محال میدونه یا میگه هیچ دلیل برش نداره؟ خیلی فرق است بین چیزی که دلیل بر خلافش داشته باشد یا این که نه دلیل بر خلاف البته بعید خیلی من استبعادش که من نفی نمی کنم مستبعد هست خیلی
ما میگیم اون مقداری که علم ثابت کرده نه اونی که یه عالم میگوید، چون اون چیزی که خود عالم بعد استنباط و تفلسف میکنه غیر از مقداری که علمش ثابت کرده. اون مقداری که علم برای ما ثابت و روشن کرده اینه قانونی در دنیا به دست آورده و اون قانون تکامل تدریجی موجودهای زنده. گفته حیات از پست‌ترین مراحل شروع شده است به عالی‌ترین مرحله رسیده است و این مراحل را در ظرف 1 میلیارد سال یا 3 میلیارد سال یا 10 میلیارد سال طی کرده. این مسلم میخوایم بپرسیم از علم و عالم آیا با تغییر شرایط امکان این که همین مراحل در یک کره دیگر طی بشود در کمتر از این در 1000 سال یا کمتر از 1000 سال، یا همین مراحل در یک کره دیگر در یک شرایط دیگر طی بشود با مدتی 100 برابر این مدت. آیا علم از این جهت چی میگوید؟ میگه نه، همین جوری که 5 تا همیشه 25 تا 6 تا 4 تا نمیشه 6 تا نمیشه، هر جا که بخواد حیات پیدا بشه حتما باید همین مدت رو باید طی بکنن یا با تغییر شرایط میکنه مدت کم بشه یا زیاد. ها خب میشه خیلی بس با تغییر شرایط خیلی اون وقت، پس وقتی که با تغییر شرایط این ممکن است، آیا علم میتوانه این رد بکند که یه وقتی در یه جایی همین جوری که میگم به طور استثنایی حیات اتفاقا تصادفی منتها شرایط چجور شد که حیات میداشت، آیا علم میتواند این را حتما نفی بکند که در یک وقتی همون شرایطی که باید این مراحل را پی بکند در مدت کمی در هیچ جا پیدا نشده است، حتما پیدا نشده هم چی چیزی؟ گفتیم علم ایره نفی نمی کند، نه این کنیم علم ایره تأیید میکنم، البته علم ایره تأیید نمی کند ولی علم هم نمیتونه نفی میکنم. این از این اما اشکال ما قبل آخر سون راجب اون موضوع که گفتید آقای راشد گفتن، حالا من که نبودم نمیدونم آقای راشد چی گفتن. دو مطلب در اون با. یه مطلب این است که چه در تکوین یا یه مسئلهی در دین رسیده باشد با استناد به وحی، آیا این میتونه که خلاف باشد یا نه؟ یه عبد هم. یه مسئله دیگر این است که پیغمبر یا امام آیا تمام حرفهایی که میزد آیا همه ی حرفها مستند به وحی میگوید یا بسیاری از مسائل فکر شخصی؟ یه حرف درستی که خیلی از علمای اسلام مثلا تو الفسنه خیلی زیاد تو شیعه هم کما بیش گفتن که همه مسائلی که پیغمبر میگوین همه که مستند به وحی نیست. این ما ینتوا عن الهوا این هو الا وحی یوحا، نظر به همین هایی که قرآن داره، که قرآن ده که پیغمبر میگوید او ناشی از میل و هوای نفسی و شخصی نیست، این وحی الهی است. ولی پیغمبر در یه مسئله جنگی تدبیر جنگی میکنه، میگه اونجا اینجور بکنید اونجا اینجور بکنید، کی اینجا باشه کی اینجا باشه، آیا اینها همه هی وحی میشه پیغمبر تا فلان کس را مأمور بکن که در میمنه باشد، اون یکی در میسره باشد، او را همچین بکن، یا اونجا دیگه پیغمبر یه بشری مثل ما فکر میکند و در اونجا ممکن اشتباه کرده باشد. یه دیگه گفتن در این جور مسائل او یه بشری مثل ما متاش عقل بیشتر رساتر قویتر و در این جور مسائل مانعی هم نداره که اشتباه هم بکنه. اهل تسنن این را زیاد هم روایت کردن که یه وقتی پیغمبر اکرم آمد و عرض کنن که دستور داد راجب درخت‌های خرما که یه عملی انجام میدادن، عمل تلقیح انجام میدادن، خب او چرا این کاری میکنی؟ این هم نکردن چون پیغمبر گفته او چرا این دیگه نکردن، سال دیگه درختش میوه نداد. آمدن گفتن یا رسول الله شما اونی که گفتی وحی الهی بود یا نه؟ از خود گفت نه، فرمود که نه من وحی نبود. خب انتم اعلم به دنیا کن منی، شما به این کار دنیا تا از من بهتر تجربه دارید، بهتر از من میدونید.